ساعت 11 پیش از چاشت است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. بیشترین بخش این ساعت به برنامه موسیقی اختصاص دارد، اما قبل از آن توجه کنید به خبرها. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که از دیروز چهارشنبه 21 سپتامبر کار بازسازی و فعال ساختن پایگاه هوایی بگرام را آغاز کرده است. این وزارت در پیام در صفحه تویتر خود منتشر کرده گفته است که تیم حرفه‌ای آنها در تلاش است تا به زودی میدان هوایی بگرام را برای استفاده بازسازی و آماده کند. و گفته وزارت دفاع طالبان، اساکر آمریکایی در 30 آگوست سال 2021 میلادی قبل از ترک افغانستان تأسیسات پایگاه هوایی بگرام را تخریب کرده بودند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری به ارزش 19 میلیون دلار جلغوزه از افغانستان صادر شده است. با اینکه پس از فروپاشی حکومت سابق افغانستان دهلیزهای هوایی بسته شده و صادرات محصولات از افغانستان کاهش یافته، اما وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که صادرات جلغوزه در حال افزایش است. به گفته این وزارت، به زودی 18 تن جلغوزه به ایتالیا صادر خواهد شد. به گفته مقامات محلی حکومت طالبان، بیماری توبرکلوز یا سل در ولایت زابل افزایش یافته است. دکتر عبدالحکیم حکیمی، رئیس سطح عامه طالبان در زابل، میگوید که در چند ماه گذشته حداقل 600 بیمار مبتلا به توبرکلوز یا سل تشخیص داده شدند.
متاسفانه اخیراً در ولسوالی ها، قریه ها و مناطق مختلف ولایت زابل بیماری توبرکلوز یا سل افزایش یافته. در ماه های اخیر حداقل 600 بیمار مبتلا به بیماری توبرکلوز تشخیص داده شدند که تداوی آنها ادامه دارد.
با گفته حکیمی، یک مرکز تداوی بیماری توبرکلوز نیز در ولایت زابل توسط دکتران بدون سرحد راندازی شده است. اخیراً از افزایش اسهالات و بیماری سرخکان در ولایت زابل هم گزارش شده که بر اثر آن عده به ویژه کودکان جانهایشان را از دست دادند. بنیاد بیل و ملیندا گیتس جایزه دروازه‌بانان سال 2022 میلادی را به زهرا جویا، مؤسس سایت خبری رخشانه از افغانستان، اهدا کرد. بر اساس سایت خبری رخشانه، زهرا جویا توسط انجولینا جولی، هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود، به اشتراک کنندگان مراسم اهدای این جوایز معرفی شد. جایزه امسال همچنان به اورزولا وان دیرلین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، و به دو زن دیگر از کشورهای هند و اوگاندا داده شده است. سایت خبری رخشانه که در سال 1399 تأسیس شده، به گفته این سایت یک رسانه مستقل است که موضوعات مرتبط با زنان را پوشش می‌دهد. سازمان ملل متحد از 44,000 مورد ابتلا به مریضی مالاریا در این هفته در جنوب پاکستان خبر داده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، مقامات پاکستان دیروز چهارشنبه 21 سپتامبر گفتند که موارد ابتلا به مالاریا در مناطق سیلاب زده پاکستان به شدت افزایش یافته و تعداد قربانیان آن به 324 تن رسیده است. با گفته مقامات صحی پاکستان، صدها هزار تن از کسانی که در اثر سیلاب‌های اخیر در این کشور آواره شدند، هنوز هم در فضای باز زندگی میکنند و ممکن است آب‌های ایستاده سیلاب‌ها منجر به گسترش بیماری‌های جلدی و چشم، اسهالات، مالاریا و سایر بیماری‌ها شود. و شبکه تلویزیونی فارسی زبان منوتو مستقر در لندن میگوید که شرکت تکنولوژی میتا تعداد زیاد از ویدیوهای مربوط به اعتراضات اخیر در ایران را از شبکه اینستاگرام خود حذف کرده و از انتشار پست‌های جدید نیز جلوگیری کرده است. تلویزیون منوتو همچنین گفته که اینستاگرام پیام ویدیوی اخیر رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران، را که خطاب به معترضان ارسال شده بود، از شبکه خود حذف کرده است. تظاهرات سراسری اخیر در ایران به دلیل مرگ مهسا امینی 22 ساله پس از دستگیری او به اتهام نقض قوانین حجاب توسط پلیس آغاز شده و بر اساس گزارش ها در اکثر موارد به خشونت توسط پلیس ایران انجامیده است. باز هم خوش آمدید. همانگونه که در شروع برنامه گفتیم، بیشترین بخش این ساعت به برنامه موسیقی اختصاص دارد، اما قبل از آن چند گزارش خبری را دنبال میکنیم. در 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رهبران جهان روی گرسنگی و عدم مسئولیت غذایی در جهان تمرکز کردند. شماری از رهبران هم در باره وضعیت بد اقتصادی و فقر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و شماری از آنها نیز در مورد محرومیت دختران افغان از آموزش ابراز ناراحتی کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانیش در 77th مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک روی لزوم تقویت امنیت غذایی در جهان، اهدای بودجه برای مبارزه با بیماری ایدز و سایر بیماری‌های ساری و عفونی و همچنان جلوگیری از تغییرات اقلیمی جهان تاکید کرد. بایدن تمرکز زیاد روی حمله غیر موجه روسیه بر اوکراین کرده، گفت که تا اکنون ایالات متحده آمریکا بیش از 25 میلیارد دلار کمک‌های بشری، امنیتی و اقتصادی به اوکراین ارائه کرده است. اما امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود گفت که افغانستان با یک بحران بشری و قحطی شدید روبروست و خواست که قحطی در افغانستان به حیث بخشی از دستور کار مشترک جهان در نظر گرفته شود. در این نشست اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی نیز از جامعه جهانی خواست که در مورد محرومیت دختران افغان از آموزش توسط طالبان بی تفاوت نباشند. شولتز گفت که هیچ کس در برابر محرومیت دختران افغان از تحصیل و تخطی از حقوق بشری آنها توسط طالبان نباید سکوت کند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال گذشته، جرمنی بعد از ایالات متحده آمریکا بیش از هر کشور دیگر جهان پناهجویان افغان را پذیرفته است. اولاف شولتز با اشاره به این موضوع گفت که جرمنی میلیون ها پناهنده از افغانستان، شرق میانه و اخیراً از اوکراین را پذیرفته و به این کار خود افتخار میکند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که طالبان اقدامات لازم را در زمینه های آزادی های مدنی و حقوق بشری شهروندان خود باید انجام دهند. اردوغان افزود که به تحولات مثبت در افغانستان خوشبین است و از افغان ها حمایت میکند. ترکیه در جمله کشورهایی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، کاروانهای کمکهای بشری قابل توجهی را به این کشور ارسال کرده و تلاش میکند تا به تعامل با مقامات طالبان ادامه دهد. اما در عین حال شماری از مخالفان طالبان مانند عبدالرشید دوستم و محمد محقق در ترکیه هستند و از طریق نشستهای آنلاین در ایجاد هماهنگی بر ضد طالبان تلاش میکنند.
در همین حال طالبان مولوی حبیب الله آقا رئیس شورای ولایتی کندهار را به حیث سرپرست جدید وزارت معارف تعیین کردند. مولوی نورالله منیر سرپرست سابق این وزارت اخیراً در مورد بسته شدن دوباره مکتب‌های دختران در پکتیا گفته بود که برخی از مردم خود نمی‌خواهند که دخترانشان در شرایط کنونی به مکتب بروند. این اظهارات نورالله منیر واکنش‌های تند را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشت. آرش همایون در مورد تقرر جدید در وزارت معارف حکومت طالبان با اسحاق اطمر کارشناس سیاسی افغان صحبت کرده و نخست در مورد مولوی حبیب الله آقا پرسیده است.
طوری که گفتم میشه مولوی حبیب الله آقا رئیس شورای ولایتی قندهار بود و از نزدیکان فکری ملا هیبت الله است. باور ما ایست که آوردن ملا حبیب الله آقا باعث سرپرست وزارت معارف و ایمانا بوده میتونه که از گروپ نزدیک به آقای ملا هیبت الله باشه و فشارهایی را که اخیراً از طرف مردم و هم جامعه جهانی به خاطر بازگشایی مکاتب وارد است، این را بتونه تا حد کاهش بده. و آقای منیر که سابق سرپرست وزارت تعلیم تربیه بود، بنابر اظهارات که در پکتیا و همچنین دورزگان داشت، زیاد مورد انتقاد مردم قرار گرفت. به این خاطر که همین انتقاد رفع شده باشه، من فکر میکنم این تغییر و تبدیلی به وجود آمد.
آقای اطمر، به نظر شما آیا حبیب‌الله آقا برای گشایش مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و کاهش انتقادات بین المللی به این وظیفه گماشته شده، یا ای که رهبر طالبان با تقرر و میخواهد موضع تندتر را در قبال آموزش دختران بالاتر از صنف ششم اتخاذ کنه؟
باور من این است که با تغییر جدیدی که در رهبری وزارت تعلیم و تربیه آمد، به ایمان خود بود که موضع طالبا در قسمت تندتر خواهد بود و موقف از اینا تغییر ناپذیر خواهد بود، چون خود حبیب الله آقا از همفکرهای بسیار نزدیک ملا هیبت الله است و نظر به اعتماد که ملا هیبت الله بالای از داره او را بر امیطور یک موقف که او بتانه در مقابل امی فشارها مقاومت بکنه و رهبری وزارت تعلیم تربیه انتخاب کردن.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید. عبدالرشید دوستم گفته که اگر جهان به آنان کمک کند، ظرف 15 روز مناطق شمال افغانستان را از طالبان پس خواهند گرفت. آقای دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، از بیش از یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیرون از کشور به سر می‌برد. به اساس برخی از گزارش‌ها او در ترکیه است. سخنان آقای دوستم در حال مطرح می‌شود که یک مقام آمریکایی چند ماه قبل به رادیو آزادی گفته بود که از مقاومت مسلحانه در افغانستان حمایت نمی‌کنند. حال اظهار نظر آقای دوستم که خودش به نقض حقوق بشر هم متهم است چقدر واقع بینانه به نظر می رسد. ظریف نظر در ابتدای گفتگوی تلفنی از عمر صمد، کارشناس ارشد امور سیاسی در واشنگتن دی سی پرسیده است.
خب نه تنها که بعض مقامات امریکایی چنین حرفی را زدند، بلکه بعض مقامات بعض کشورهای دیگه که مطرح هستند همچنین حرفی را زدند. ما شما تجربه 2001 داریم، آقای دوستم هم به خوبی به یاد دارن. در اون زمان هم با تمام امکانات را که ناتو و امریکا به خرج داد وقت بیشتر گرفت، شرایط هم فرق داشت، نیروهای مردمی و مقاومت در داخل افغانستان در نقاط مختلف تعبیه شده بودن. من فکر میکنم که کار آسان نخواهد بود و در شرایطی که مخصوصاً هم جهان و هم جامعه افغانستان بیشتر از گفت و شنود و گفتمان و مذاکره صحبت میکنه، در شرایط فعلی یک گزینه جنگ است که من فکر میکنم در شرایط امروزی کاری ساده نخواهد بود، و گزینه دوم موضوع یک اندازه فشار ولی تمرکز بالای گفتمان و گفت و شنود و مذاکره بین الافغانی میباشه که امکان داره برای اکثریت مردم و اکثریت جهان هم بیشتر قابل قبول باشه.
آقای دوستم، بیان که جزئیات بدهد، گفته که یک پسرش با چند قماندانش به تاجیکستان رفتند. این خبر چه پیامی را میرساند؟
به این تعلق داره که فعلا کشورهای منطقه مثل ترکیه، مثل تاجیکستان، مثل ازبکستان، مثل ایران و پاکستان و حتی چین و روسیه چی پالیسی های علنی و چی پالیسی های محرمه پیش میبرند در ارتباط با افغانستان. رفتن پسرشان و چند قماندان به تاجیکستان میتونه که سمبولیک باشه، میتونه برای دریافت معلومات باشه و یا میتونه از او بیشتر برای کدام برنامه خاص باشه، ولی برنامه خاص از تاجیکستان یا هر کشوری دیگری از خود با خود البته ریسک های هم داره، خطرات هم در پی داره میتونه داشته، و او ارتباط میگیره با بازی های منطقوی و بازی های کشورهای مانند روسیه و چین و امثال هم. لذا من فکر نمی کنم که رفتن یک چند نفری به یک کشوری تا زمانی که پالیسی مشخص اتخاذ نشه کدام مفهوم خاصی داشته باشه فعلا.
خب آقای عمر صمد، طالبان در بیش از یک سال گذشته نتوانستند که مقاومت مسلحانه علیهشان را در برخی از نقاط پنجشیر مهار کنند. چقدر ممکن به نظر می رسد که این مقاومت گسترده شود؟
البته در این ارتباط، در ارتباط با مقاومتی که در پنجشیر و حوالی پنجشیر جریان داشته، خبرها و گزارش های زیر نقیز میشنویم. در روزهای اخیر شنیدیم که ضربات قوی بالای به اصطلاح مقاومتیان صورت گرفته، تلفاتی هم داشتن، حتی امکان داره که نقض حقوق بشر هم صورت گرفته باشه که تحت تحقیقات قرار داره. در مجموع گفته میتونیم که طالبان هم کاملا نتوانستن که 100% حاکمیت سرتاسری را البته تضمین کنن و تأمین کنن. در عین زمان این هم گفتم میتونیم که کسانی که بر مخالفت با اونا اسلحه برداشتن، اونا هم امکان داره که تلفاتشان بیشتر شده باشه، ساحه مانورشان کوچکتر شوه، ولی این به این تعلق داره که از لحاظ لوجستیکی و از لحاظ ساحه امن در داخل و خارج از کشور